بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. سوال ما در آغاز درس امروز اینه که آیا برای حقیقت شرعیه ثمره ای در فقه و اصول دیده میشه یا اینکه این بحث بی ثمره، یه بحث فنی علمیه؟ مثلا مرحوم آخوند در کفایت الاصول فرمودن که تارتن تاریخ استعمال و وضع معلومه، اخرى تاریخشان مجهوله. اگر تاریخ هر دو معلوم باشه مباحث حقیقت شرعیه ثمر داره، فایده داره، اثر داره. مثلا صلات وضع اصلی و لغویش دعاست. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای نماز وضع استعمال شد. ثمرش اینه که از این به بعد بر همه ما فرضه که صلات رو در معنای شرعیش به کار ببریم. اگه کسی گفت از صلات بدونید منظورش نمازه، دعا نیست. تو جامعه اگه فریاد زدن از صلات منظور نمازه، دعا نیست. ولی بنابر آن که تاریخ هر کدام مجهول باشه، در اینجا شک در تقدم و تأخر استعماله. از قبیل شک در تقدم و تأخر حادثه. چون استعمال ها یک امر حادثه، بالاخره پیغمبر تو جمع مردم ایستاد و صلوا کما رأیتمونی و صل، یه استعمال، یک حادثه. در این صورت استصحاب عدم تقدم حادث جاری نیست، چون دو تا معارض داره. دو تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که این اصل معارض داره. اصل عدم تقدم استعمال بر وضع معارضه می کند با اصل عدم تقدم وضع بر استعمال. مشکل دوم اینه که اصل مثبته، چون لازمه عقلی استصحاب عدم تقدم استعمال اثبات تقدم وضعه، و اگر استصحاب لازمه عقلیش رو ثابت کنه اصل مثبت و حجت نیست. لذا در این فرض مسئله ی حقیقت شرعی اثری نداره، چون تاریخ هر دو یعنی وضع و استعمال مجهوله، مشخص نیست. اونگاه می فرماید فتعمل، وجه تأمل مبناییه که مرحوم آخوند در بحث استصحاب دارد. ایشان قائل است به این که استصحاب تأخر حادث مقتضی نداره، فاقد مقتضیه، لذا نوبت به اون دو اشکال نمیرسه. برای این که یکی از ارکان استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، باید احراز بشه که قضیه مشکوکه به قضیه متیقن متصل باید احراز بشه. مثلا شک میکنی که ساعت قبل وضوع داشتی الان داری یا نه، اینجا محرزه که منظور شما از شک قضیه مشکوکه همون طهارت متیقنه یک ساعت قبله، اینجا مهرت. اما در بحث تقدم و تأخر دو چیزه، وضعی موضوع استعمال موضوع دیگریه، اینشون وحدت نیست. از این جهت فتعمل فرمودن. از کاملا دیگه کفایه شرح داده شد و اونجای کفایه رو بخواید مطالعه کنید حتی وجه تحملش هم مشخص. مرحوم نائینی در تقریراتش، یعنی اجبر و فوائد، نظر مرحوم آخون رو از اصل نمی‌پذیره. می‌فرماید که چه قائل به حقیقت شرعیه باشیم، چه قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، معانی الفاظ شرعیه از سوی امامان علیهم السلام برای ما بیان شده است. اگر جایی از کلمات قرآن مراد خداوند متعال برای ما مشخص نباشه، امامان معصوم علیهم السلام ما را آگاه کردند، مشخص کردند. اینها راسخون در علمن، اینها من اندهو علم الکتاب هن، اینها بالاخره مشخص کردند برا ما. لذا ثمری که مرحوم آخون نقل کرد ثمر نیست. این چه ثمریه؟ ما شک در تقدم و تأخر نداریم. همه اینایی که برا ما به کار میره، حج، صلات، صیام، هر چی به کار میره، همه رو امامان عزیز ما جانمون فدایشون باد برا ما تبیین کردن، همه رو گفتن برا ما. چیزی به نام مجهول نداریم که شما اینجوری میگید که شاگرد ایشان مرحوم آقای خویی بر استادش اشکال کرد. خب استاد، بسیاری از الفاظ قرآن از سوی ائمه علیهم السلام بیانی نرسیده، همچنان مجهوله. اونگاه یه مثال میزنه، یه موردش میگه، میگه که همین آیه شریفه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربک فصلا. برا ما معلوم نیست که این صلا صلات به معنی نمازه یا به معنی دعاست. ما این اشکال رو وارد نمی‌دانیم، حق رو با مرحوم نائینی می‌دانیم. برای این که درباره صلا در این آیه سبح اسم ربک الاعلا در این سوره اعلا دو تا روایت داریم، یکی صحیحه زراره هست و یکی موثقه ابی بصیره. از امام معصوم سوال کردن که صلا چیست؟ امام فرمود خداوند روزه ماه رمضان را قبول نمی کنه مگر به برگزاری صلات عید فطر و صلات عید فطر رو قبول نمی کنه مگر به صلوات بر محمد و آل محمد. میدونی یعنی چی؟ فهمیدید یعنی چی؟ ها، اشاره به همون قنوت ما داره. قنوتی که ما در قوم میخونیم، اون دعای قنوت ما مشتمل بر صلوات، یعنی اون قنوت اینقدر اهمیت داره. لذا فقها اون قنوت رو رکن نماز گرفتن، مثل این رکوع و سجود. قنوتی که رکن نمازه این قنوته، این دعا خونده بشه. استاد ما آقای بهجت خدمت فرض کنه حدود چند جاشو مینداخت، مختصر بود، خیلی مختصر بود. تقریبا حالا من باید یه وقتی اونجا براتون بگم، خدمت فرض کنم که این دعا مختصر بود. اینا رو زیادی میدونست، با اینکه ایشون خودش شیخ مناجاتیه، اینجا رو نماز عید دعاشو خیلی مختصر زودم خونده میشد. سپس امام علیه السلام به همین آیه استشهاد کرد، فذکر اسم ربک فصلا، به همین آیه استشهاد کرد. خب دیگه تمام شد این بحث، الحمدلله. بحث حقیقت شرعیت و حوصله رفتیم، هم از فقها ها نقل کردم، هم از جاهای دیگه نقل کردیم، شما هم جوان ها محبت کردید، این بحث رو توجه کردید. یکی از مباحث الفاظ بحث صحیحی و عمی است. اموری در اینجا بحث میشه. امر اول، ارتباط نزاع صحیحی و عمی با مبحث حقیقت شرعی چیست؟ این اولین امریه که میخوایم روش تحقیق کنیم، چه ارتباطی بینشون هست. علمای اصول درباره حقیقت شرعی سه مسلک دارن. مسلک اول، ثبوت حقیقت شرعیه و هو المختار. اون دو اینجا دو دسته شدیم، بعضی ها گفتن به استعمال، مثل ما گفتیم نه، به انشاء فعلیه. مسلک دوم، انکار حقیقت شرعیه هست و قائل به مجاز شدن. صلات در ارکان مخصوص مجازه، وضع حقیقیش همون دعاه. مسلک سوم، انکار هر دو بحث، منتها از باب تعدد دال و مدلول اثبات کردن که حقیقت شرعیه رو میپذیری. لذا ارتباط صحیحی و عمی با هر سه مسلک باید بررسی بشه. اما مسلک اول حق این است که بنابر ثبوت حقیقت شرعیه باید بحث شود که آیا صلات حقیقت در صلات صحیحه یا اهم از صلات صحیح و فاسده. مثلا نماز بدون وضو هم صلاته، اطلاق صلات بر نماز بی وضو هم میشه یا نه نمیشه، باید بحث کنیم. لذا این بحث جا داره، حواسمون جمع باشه که نیاز به این بحث هست. اما مسلک دوم اینه که صلات در ارکان مخصوصه مجازه. آیا این معنای مجازی صلات شامل صلات صحیح میشه یا فاسد میشه یا هم از صحیح و فاسد؟ اینجا هم از این بحث اینجا هم ارتباط داره. برای این که در استعمال مجازی محتاج به قرینه ای، باید بحث بشه که این قرینه قرینه صحیحه یا هم از صحیح و فاسده. اینم باید بحث بشه. متوجه شدی؟ نه، به این صورت تبیین که بشه در ذهن مبارکتون جا میشه میمونه. و اما مسلک سوم این است که صلات دو تا دال داره، دو تا مدلول داره. دال اولش اینه که بر دعا دلالت میکنه. دال دومش اینه که بر نماز دلالت میکنه. اگر کسی صلات را اطلاق گذاشت، یقیناً این اطلاق دو تا دال داره، دو تا مدلول داره. شما مختارید هر کدوم رو بگیرید. حالا اگر دال دوم رو گرفتید، گفتید منظور صلات نماز، دال دومه گرفتی، اینجا بحث است که آیا دلالت بر صحیح میکنه یا دلالت بر هم از صحیح و فاسد میکنه. دیدی بازم بحث میاد اینجا، دوباره بحث میشه که آیا دلالت بر صحیح میکنه یا دلالت بر هم از صحیح و فاسد میکنه. لذا در امر اول فهمیدیم که یه ارتباطی هست، بدون ارتباط نیست. تو هر مسلکی که بیای، تو تمامی مسلک اون تو بحثاها ردیفش فرق میکنه، عنوانها ردیفش فرق میکنه، غیر از این دیگه نمیتونید ما منکر این مباحث بشین. شیخ المراجع حضرت آیت الله العظما صافی بامداد امروز به رحمت خدا رفت. ایشون 103 سال از خدا عمر گرفت، 15 سال ملازم مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی شاگردها رو دسته‌بندی میکرد، چون شاگردها اون روز انقدر زیاد نبودن، قوم انقدر زیاد نبود، طلبه کل ایشون آمد و طلبه شد 400 نفر دیگه، در تا اواخر عمر ایشون به 1000 هم نرسید. خب به ایشون کارهای امامت و ولایت رو داد، پیش گفت درباره امام زمان کتاب بنویس. ایشون هم منتخب الاثر رو نوشتن، مرحوم آقای بروجردی خیلی هم خوشش اومد. پدر ایشون هم از علما بود و آقای بروجردی هم به پدر ایشون خیلی ارادت داشت. در زمان انقلاب هم تو خبرگان قانون اساسی بود، این قانون اساسی ما خیلی قیمه، قیم بودنش اینه که 70 تا از مجتهدین مسلم حضور داشتن به اضافه به حقوق دانان. بعد امام ایشون رو دبیر شورای نگهبان کرد، 8 سال دبیر شورای نگهبان. مرد بسیار زاهدی بود، مرد بسیار متدینی بود، بسیار اهل کار بود، اهل فکر بود، در گسترش مکتب شیعه نقش موثری داشت و در حفظ بیت مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی تمام نقش رو ایفا کرد. اهل غیبت نبود، اهل تهمت نبود، مرد پاک بود، فرزندان خوبی هم تحویل داد، مخصوصا که فرزندش که حسن آقا دوست صمیمی منه، خیلی منزل رفت آمد داره، میشونم مجتهده، فقیهه، خیلی مرد بزرگی. حضرت داماداشون که با ما هم کلاس بودن، از بزرگانن، در سایه وحید با هم می نشستیم، حفظامت داشتیم، خیلی مرد بزرگی بود. من واقعا این بیت رو خیلی بیت مکرم و با عظمتی می دانم، برای این بیت خیلی قداست قائلم، بچه‌هاشون اکثرا پاکن، من ندیدم توی نسلهاشون آدم های خیلی ناسالم ندیدم، همشون منضبط و متدین و حلال حروم میشناسن و وجوهات مصرف نمی کنن، عمدتا وجوهات نمیذاش مصرف کنن، خیلی مرجع دینداری، از خود منزلش بعضا منم اینجا اسمی بردم درس ها متدین بود و بسیار مرجع ساده و رعوف، خیلی ساده رعوف، مهربان، خیلی مهربانیش حرف نداشت، خیلی رعوف. خدا رحمتشون کنه، خدا بیاموزشون رو درجات شادیس متعالی کنه، خدا با اولیای الهیشون رو محشور کنه، ماها رو هم راه ادامه دهنده یه راه مراجعمون قرار بده.